سلام، من نسرین هستم، وقت شما بخیر باشه. و خب بله دیگه، یه سه هفته بود که من نبودم و نمیتونستم این داستان رو بخونم، عذر میخوام. دیروز هم ما رفته بودیم همایش ایده های آزاد، خیلی هم خوب و عالی بود، دستشون در نکنه. بریم سراغ کتابمون، قلعه حیوانات، فصل هفتم. زمستان سخت بود، هوای طوفانی به دنبال برف و بوران داشت و بعد یخبندان شدیدی که تا فوریه ادامه پیدا کرد. حیوانات تا آنجا که ممکن بود در تجدید برای آسیب بادی میکوشیدن، چون کاملا از توجه دنیای خارج به مسئله آگاه بودن و میدونستن عدم موفقیت اونها و تأخیر در ساختمان آسیاب بادی سبب کامیابی و خوشنودی بشر حسود خواهد شد. آدم ها از روی بغض میگفتند که موجب خرابی آسیاب اسنوبال نیست، میگفتند دلیلش نازک بودن دیواراست. حیوانات با آنکه این حرف را قبول نداشتند، مصمم شدند دیوارها را به جای 18 اینچ سابق به ضخامت 3 فوت بسازند. به تب به سنگ بیشتری نیاز بود. مدت مدیری سنگ‌ها زیر توده برف بود و کار پیش نمی‌رفت. در هوای سرد ولی آفتابی بعد از برف مختصر پیشرفتی حاصل شد، ولی کار جانفرسا بود و حیوانات مثل قبل امیدوار نبودند. همیشه سردشان بود و معمولاً گرسنه بودند. فقط باکسر و کولر خود را به دست یأس و ناامیدی نسپردند. اسکویلر خطبه‌های قرایی درباره لذت خدمت و شأن کار ایراد می‌کرد، اما حیوانات از قدرت باکسر و فریاد خاموش نشدنی او که بیشتر کار خواهم کرد دلگرمی بیشتری می‌یافتند. در ژانویه آذوقه کم اومد. جیره قله به میزان متنابهی تقلیل یافت و اعلام شد که به هر یک عدد سیب زمینی برای جبران کمبود قله داده خواهد شد. بعد کاشف به عمل اومد که قسمت اعظم سیب زمینی که زیر خاک انبار شده بود به علت اینکه روی آن را خوب نپوشونده بودند فاسد شده، جز معدودی از آن بقیه نرم و بیرنگ شده بود. گاه چند روز متوالی حیوانات چیزی جز پوشاله و چغندر گاو نمی‌خوردند. با قحطی فاصله ای نداشتند. پنهان نگاه داشتن اوضاع از دنیای خارج امری حیاتی بود. خرابی آسیب بادی آدمها را گستاخ کرده بود و دروغ‌های تازه‌ای راجع به قلعه حیوانات رواج می‌دادند. بار دیگر شایع شده بود که حیوانات از قحطی و ناخوشی در شرف مرگن و دائما با هم می‌جنگند و به هم نوخوری و بچه خوری افتادن. ناپلئون که به خوبی از نتایج بد برملا شدن وضع کمبود آذوقه آگاه بود، به فکر افتاد از وجود آقای ویمپر استفاده کند و اخباری که شایعه ها را خونسا سازد منتشر کند. حیوانات تا این تاریخ با آقای ویمپر که هفته یک بار به قلعه حیوانات می آمدن تقریبا تماسی نداشتند. ولی حالا چند تایی که اکثرشان گوسفند بودن انتخاب شده بودن که به طور تصادف به گوش ویمپر برسونن که میزان جیره افزایش یافته است. به علاوه ناپلئون دستور داد که پیت‌های تقریبا خالی آذوقه را تا نزدیک لبه آن از شن کنن و روی اونها را با تتمه آذوقه بپوشونن. در موقعیت مناسبی ویمپر را به انبار بردن و پیت‌های آذوقه را به روخش کشیدن. ویمپر اخفال شد و به طور مرتب به دنیای خارج گزارش میداد که در قلعه حیوانات کمبود آذوقه نیست. با وجود این در اواخر ژانویه مسلم شد که باید مقداری قله از جای تهیه شود. در این روزها ناپلئون کمتر آفتابی میشد و تمام وقتش را در ساختمان مزرعه که درهای آن را سگهای هیولایی محافظت میکردند میگذراند و اگر خارج میشد با تشریفات و همراه اسکورتی متشکل از 6 سگ بود که نزدیک به او حرکت میکردند و به هر کی به او نزدیک میشد میغریدند. صبحهای یک شنبه هم دیگر حاضر نمیشد و دستوراتش را به وسیله یکی از خوکها که بیشتر اسکویلر بود ابلاغ میکرد. یکی از یک شنبه ها اسکویلر اعلام داشت مرغ ها که دوباره آماده تخم گذاشتن هستند باید تخم ها را تحویل دهند. ناپلئون به وسیله ویمپر قراردادی برای فروش 400 تخم مرغ در هفته را پذیرفته بود. قیمت تخم مرغ ها قله و قوت مورد نیاز مزرعه را تا تابستان و رسیدن اوضاع مساعدتر تامین میکرد. وقتی مرغ ها این مطلب را شنیدن قلقلی وحشتناکی را انداختن. احتمال لزوم چنین فداکاری قبلا اعلام شده بود، ولی اونها باور نمی‌کردن که ممکنه روزی عملی بشه. مرغ‌ها خود را آماده کرده بودن تا در بهار کرش بشن و گرفتن تخم مرغ‌ها را در این موقع جنایت محض می‌دونستن. از زمان اخراج جونز برای اولین بار شبه انقلابی پیش اومد. مرغ‌ها تحت رهبری 3 مرغ اسپانیایی جدا در مقام این برآمدن که خواست ناپلئون را خونسا سازن. به این منظور برچیب سقف‌ها تخم می‌کردن و در نتیجه تخم‌ها به زمین می‌افتادن و می‌شکستن. ناپلئون به سرعت و بی‌رحمانه دست به کار شد. دستور داد جیره مرغ‌ها را قطع کنند و حکم کرد هر حیوانی که به آنان حتی یک دانه برساند محکوم مرگ خواهد شد. سگ‌ها مراقب بودند که دستورها اجرا شود. مرغ‌ها 5 روز مقاومت کردند ولی بعد تسلیم شدند و برای تخم‌گذاری به لونه‌های خود برگشتند. در این فاصله 9 مرغ تلف شد. اجسادشان در باغ میوه دفن شد و شایع کردند که مرغ‌ها از بیماری خروسک مردند. ویمپر از این ماجرا چیزی نشنید و تخم‌مرغ‌ها در موعد معین تحویل شد و ماشین باروری بقالی هفته یک بار برای بردن تخم‌مرغ‌ها به مزرعه می آمد. در این مدت از اسنوبال خبر و اثری نبود. چنین شایع بود که او در یکی از دو مزرعه مجاور، فاکس فود یا پینچفیلد مخفیه. روابط ناپلئون با زارعین مجاور کمی از پیش بهتر بود. مقداری الوار از 10 سال قبل که درخت‌ها را انداخته بودند در حیاط انبار شده بود و حالا کاملا خشک و مناسب. ویمپر به ناپلئون پیشنهاد کرد الوارها را بفروشد. آقای پیلکینگتون و آقای فردریک هر دو طالب خرید بودند. ناپلئون مردد بود که کدام را انتخاب کند. هر وقت به نظر می آمد که قصد معامله با فردریک را دارد، اعلام می شد که اسنوبال در فاکس فود مخفیه و هر زمان که به معامله با پیلکینگتون متمایل می شد، شایع می گشت که اسنوبال در پینچفیلده. ناگهان در اوایل بهار مسئله وحشتناکی کشف شد. اسنوبال شبها مخفیانه به مزرعه آماده شد می کرد. این خبر طوری حیوانات را مضطرب ساخت که شبها خوابشان نمی برد. شایع بود که او هر شب زیر نقاب تاریکی به مزرعه می آید و مرتکب انواع و اقسام کارهای زشت می شود. غله می دزدد، سد شیر را واژگون می کند، تخم مرغ ها را می شکند، بذرها را لگدمال می کند و جوانی درخت های میوه را می جود. رسم بر این شده بود که هر وقت خرابکاری پیش می آمد به اسنوبال مربوطش می کردند. اگر شیشه پنجره می شکست یا راه آبی مسدود می شد، می گفتند که اسنوبال شبانه آمده و مرتکب آن شده. وقتی کلید انبار آذوقه گم می شد، تمام حیوانات مزرعه متقاعد بودند که اسنوبال آن را در چاه انداخته و قریب این که حتی بعد از آن که کلید را که به اشتباه زیر کیسه آذوقه گذاشته بودند پیدا کردن، باز همه به اعتقاد خود باقی بودند. ماده گاف ها همه با هم می گفتند که اسنوبال مخفیانه و شبانه به جایگاه آنان می رود و آنها را در عالم خواب می دوشد. شایع بود موش‌های صحرایی که زنان زمستان اسباب زحمت شده بودند هم با اسنوبال هم دستند. ناپلئون مقرر داشت که نسبت به فعالیت‌های اسنوبال رسیدگی دقیقی به عمل آید. در حالی که سگ‌ها در ملازمتش و دیگر حیوانات به لحاظ احترام با کمی فاصله دنبالش بودند، خارج شد و از قسمت‌های مختلف تفتیش کامل به عمل آورد. هر چند قدم می ایستاد و زمین را برای یافتن رد اسنوبال بو می کرد. تمام زوایای طویله، گاودانی، لانه های مرغ و باغچه را بو کشید و تقریبا همه جا رد اسنوبال را پیدا کرد. پوزه پهنش را به خاک می مالید، چند نفس عمیق می کشید و با صدای وحشتناک اعلام می کرد اسنوبال اینجا بوده، بویش را می شناسم. و به اسم اسنوبال سگ ها دندان نشان می دادند و قرشی می کردند که خون را در بدن منجمد می کرد. حیوانات خود را کاملا باخته بودند. به نظر می آمد که اسنوبال اثری است نامرئی که تمام فضا را احاطه کرده و آنها را به هر خطری تهدید می کند. هنگام شب اسکویلر همه را جمع کرد و در حالی که از وجناتش وحشت می بارید گفت مطلب مهمی است که باید بگوید. در حالی که جهش های کوتاه عصبی می کرد فریاد کشید رفقا، مطلب فوق العاده وحشتناکی کشف شده است. اسنوبال خود را به فردریک مالک پینچفیلد که قصد دارد به ما حمله کند و مزرعه را بگیرد فروخته. قرار است در وقت حمله اسنوبال راهنمای او باشد. موضوع از این هم بدتر است. ما تصور می‌کردیم دلیل تمرد اسنوبال خودخواهی و جاه‌طلبی اوست، ولی رفقا ما در اشتباه بودیم. علت اصلی تمردش را می‌دانید؟ او از همان ابتدا با جونز هم پیمان بود و در تمام مدت عامل مخفی او بوده. تمام این مطالب از روی مدارک کتبی که از او به جا مانده است و ما اخیراً کشف کردیم ثابت شده. به عقیده من این موضوع مطالب بسیاری رو روشن میکنه. رفقا، مگر خود ما ندیدیم که در جنگ گاودانی چقدر کوشش کرد؟ خوشبختانه بی نتیجه. حیوانات گیج و مبهوت شده بودن. این دیگر بالاتر و بدتر از داستان تخریب آسیا بود. چند دقیقه طول کشید تا به کنه گفته اسکویلر پی بردن. به یاد داشتن و یا فکر میکردن که به یاد دارن اسنوبال در جنگ گاودانی پیشاپیش همه حیوانات حمله کرد و حیوانات متفرق را گرد آورد و به حمله تشویق کرد و یک لحظه حتی وقتی که ساچمه‌های تفنگ جونز پشتش را مجروح کرده بود نایستاد. ابتدا کمی مشکل بود که این کارها را با طرفداری از جونز منطبق کرد. حتی باکسر که سوال نمی‌کرد متحیر بود. نشست و پاهای جلو را زیر بدنش تا کرد، چشمانش را بست و با کوشش بسیار افکارش را منظم کرد. گفت: من باور نمی‌کنم. من خودم دیدم که اسنوبال در جنگ گاودانی با شجاعت جنگید. مگر خود ما بلافاصله پس از جنگ به اون نشان شجاعت حیوانی درجه یک ندادیم؟ اسکویلر در پاسخ گفت: رفیق، اشتباه کردیم. حالا از روی مدارک محرمانه‌ای که به دست آوردیم میفهمیم که او میخواسته ما رو گمراه کنه. باکسر گفت: ولی اون زخمی شد و ما همه دیدیم که از جراحتش خون جاریه. اسکویلر فریاد کشید: این هم قسمتی از نقشه بود. تیر جونز فقط مختصر خراش ایجاد کرد. اگر شما میتوانستید بخوانید، من این مطلب رو از روی نوشته خودش به شما نشون میدادم. نقشهشان این بود که اسنوبال در موقع حساس علامت عقب نشینی دهد و مزرعه رو به دشمن واگذار کند. و تا حدی هم موفق شد. یعنی رفقا میتونم بگم که اگه شجاعت رهبر ما رفیق ناپلئون نبود، او در توطئه خود کاملا موفق میشد. مگر به خاطر ندارید درست وقتی که جونز و کسانش داخل حیات بودند چطور اسنوبال پشت کرد و فرار کرد و ایده‌ای از حیوانات هم دنبالش رفتن؟ و آیا باز به خاطر ندارید درست لحظه‌ای که همه رو وحشت گرفته بود چنین به نظر می‌رسید که همه چیز از دست رفته است؟ رفیق ناپلئون با فریاد مرگ بر بشریت جلو شد و دندان‌هایش رو به پای جونز فرو برد. اسکویلر از سمتی به سمتی پرید و با صدای بلند گفت: رفقا، این رو که حتما به خاطر دارید. وقتی اسکویلر قضایا را اینقدر دقیق ترسیم کرد، به نظر حیوانات آمد که همه را به خاطر دارند. به هر حال فرار اسنوبال را در لحظه بحرانی جنگ به یاد آوردند، اما باکسر هنوز قانع نشده بود. بالاخره گفت: من باور نمی‌کنم اسنوبال از ابتدا خائن بوده. آنچه بعد از آن کرده امر دیگری است، ولی من ایمان دارم که او در جنگ گاودانی رفیق خوبی بوده. اسکویلر در حالی که شمرده و محکم صحبت می‌کرد گفت: رفیق، رهبر ما رفیق ناپلئون قطعاً، بله قطعاً اعلام داشته که اسنوبال از ابتدا، بله حتی قبل از آن که فکر انقلاب در سر باشد، عامل جونز بوده. باکسر گفت: خب پس قضیه صورت دیگری پیدا کرد. البته اگر رفیق ناپلئون چنین میگه حتما صحیحه. اسکویلر فریاد کشید: رفیق، حالا با دید صحیح قضایا را میبینی. ولی با چشمان کوچک درخشانش نگاه زشتی به باکسر انداخت. برگشت که برود، ولی مکسی کرد و به طرز مؤثری اضافه کرد: به همه حیوانات این مزرعه هشدار میدم که چشمان خود را کاملا باز کنند، برای اینکه شواهد موجود ما نشون میده که در همین لحظه و در بین ما عده‌ای از عمال مخفی اسنوبال هستند. 4 روز بعد هنگام عصر، ناپلئون دستور داد که حیوانات در حیات جمع شوند. وقتی که همه حاضر شدند، ناپلئون که هر دو نشانش رو به سیره داشت، با 9 سگ قول پیکرش که اطراف وی جست و خیز می‌کردند و با قرش خود ستون فقرات حیوانات رو به لرزه می‌انداختند، ظاهر شد. همه حیوانات بر جای خود ساکت ایستادند و از ترس سر به گریبان داشتند، گویی از پیش می‌دانستند که امر وحشتناکی در شرف وقوع است. ناپلئون ایستاد و با ترش‌رویی نظری به حضار انداخت. سپس زوزه بلندی کشید. با آن صدا سگ‌ها جلو پریدند و گوش 4 خوک را گرفتند و آنها را که از درد و وحشت می‌نالیدند جلوی پای ناپلئون انداختند. از گوش خوک‌ها خون می‌چکید و سگ‌ها از بوی خون هار شده بودند. در بهت و تعجب عمومی 3 تا از سگ‌ها به طرف باکسر پریدند. باکسر که حمله سگ‌ها را دید، سم عظیمش را به کار انداخت. لگدش در میان هوا به یکی از آنها اصابت کرد و او را نقش زمین کرد و سگ متسمانه به ناله افتاد و 2 تای دیگر دومشان را لای پا گذاشتند و فرار کردند. باکسر به ناپلئون چشم دوخت تا بداند سگ را باید رها سازد یا زیر پا له کند. ناپلئون خطوط چهرهش تغییر کرد و با تندی به باکسر امر کرد که سگ‌ها را رها کند. به مجردی که باکسر سمش را بلند کرد، سگ زخمی زوزه کنان دزدانه گریخت. همه خوابید. 4 خوک در حالی که از وحشت می‌لرزیدند و از تمام خطوط چهره‌شان آثار گناهکاری خوانده می‌شد، در انتظار بودند. ناپلئون با آنان گفت که به جنایت‌های خود اعتراف کنند. خوک‌ها همان 4 خوکی بودند که وقتی ناپلئون جلسات یکشنبه را موقوف ساخت اعتراض کردند. هر 4 اعتراف کردند که از زمان اخراج اسنوبال مخفیانه با او در تماس بودند. در تخریب آسیا به بادی به او کمک کردند و توافق کردند که مزرعه را تسلیم فردریک کنند. اضافه کردند که استوارت به طور خصوصی به آنها اعتراف کرده است که از سالها پیش عامل مخفی جونز بوده. وقتی اعترافات تمام شد، سگ‌ها بیدرنگ گلوی خوک‌ها را پاره کردند و ناپلئون با صدای وحشتناکی پرسید: آیا حیوان دیگری هست که مطلبی برای اعتراف داشته باشد؟ سباق اسپانیایی که مسئول طغیان مرغ‌ها در مورد تخم مرغ‌ها بودند جلو آمدند و گفتند که اسنوبال در عالم خواب بر آنها ظاهر شده و آنها را اغوا کرده که از عوامل ناپلئون سرپیچی کنند. آنها نیز کشته شدند. بعد قاضی جلو آمد و اعتراف کرد که در خرمنبرداری سال گذشته مخفیانه 6 ساق گندم دزدیده و شبانه خورده. بعد گوسفندی اعتراف کرد که در آب استخر شاشیده. میگفت این عمل را با پافشاری اسنوبال انجام داده. سپس دو گوسفند دیگر اقرار کردند که قوش نری را که از فدایان ناپلئون بوده موقعی که سرفه میکرد اونقدر دوندن که مرده. همه در همان محل به قتل رسیدند. اعتراف ها و مجازات آنقدر ادامه یافت تا از کشته پشته جلوی پای ناپلئون ساخته شد و هوا از بوی خون سنگین شد. از زمان جونز چنین وضعی دیده نشده بود. وقتی کار تمام شد، بقیه حیوانات غیر از خوک‌ها و سگ‌ها با هم به بیرون خزیدند. همه هراسان و پریشان بودند و نمی‌دونستند که جنایت حیوانات در همدستی با استوبال تکان دهنده تر است یا کیفر بی‌رحمانه‌ای که شاهدش بودند. قدیم از این مناظر خونین به همین پایه رقت‌انگیز زیاد دیده بودند، ولی به نظر همه چنین می‌رسید که اتفاق اخیر که بین خودشان واقع شده بود از اتفاقات قبلی وحشتناک‌تره. از روزی که جونز مزرعه را ترک گفته بود تا امروز هیچ حیوان دیگری را نکشته بود. حتی موشی هم کشته نشده بود. حیوانات به سمت آسیا به نیمه تمام راه افتادند. کلوئر، میرویل، بنجامین، گاوها، گوسفندها، قازها و مرغها، یعنی همه جز گربه که درست قبل از صدور دستور ناپلئون در مورد اجتماع حیوانات قیبش زده بود، نزدیک به هم نشستند. گویی نیاز به گرمای یکدیگر دارند. مدتی همه ساکت بودند. تنها باکسر ایستاده بود، با ناراحتی از این سو به اون سو حرکت میکرد و دم سیاه بلندش رو به پهلوهاش میزد و گاه شیهه کوتاهی از تعجب میکشید. بالاخره گفت: هیچ سردر نمیارم. هرگز باور نمیکردم که چنین اتفاقاتی در مزرعه ما پیش بیاد. حتما عیب و نقصی در خود ماست. تنها روی حلی که به نظرم میرسه اینه که باید بیشتر کار کرد. از امروز من صبحها 1 ساعت تمام زودتر از خواب بلند میشم و با قدم‌های سنگین به طرف سنگ‌ها رفت و 2 بار سنگ جمع کرد و محل آسیاب برد. بعد استراحت کرد. حیوانات بیان که حرفی بزنند دور کلوئر را گرفتند و خود را به او چسباندند. از روی تپه قسمت اعظم چراگاه را که تا جاده اصلی کشیده می‌شد، مزرعه یونجه، جنگل کوچک، استخر آب، مزارع شخم شده را که در آنها محصول پرپشت سبز گندم سال نو نیش زده بود و شیروانه های قرمز رنگ امارات مزرعه را که دود از بخاری آن متساعد بود، همه را می دیدند. یکی از روزهای روشن بهاری بود. سبزه ها و پرچین ها با اشعه خورشیدی که بر سطح آنها تابیده بود طلایی می زد. حیوانات با تعجب و شگفتی خاصی به خاطر آوردند که وجب به وجب این مزرعه که هرگز تا کنون چنین مطبوع و مصفا به نظر آنها نرسیده بود از آن خودشان است. کلوئر به اطراف تپه چشم دوخت و اشک در چشمانش حلقه زد. اگر می توانست افکارش را بیان کند، قطعا می گفت که از تلاشی که برای راندن آدم ها کردند هدف این نبود. منظور از انقلابی که میجر پیر تخمش را در ذهن آنها کاشت وحشت و کشتار نبود. اگر خود او تصویری از آینده را مجسم می کرد، تصویری بود از اجتماع حیوانات در امن از گرسنگی و شلاق، در تساوی و هر کس فراخور ظرفیت خود کار می کرد و قوی حامی ضعیف بود، همانطور که خود او در شب نطق میجر جوجه مرغابی ها را محافظت کرده بود. در عوض نمی دانست چرا به روزی افتاده بودند که کسی از وحشت سگ های درنده جرأت اظهار نظر نداشت و ناظر تکه پاره شدن دوستانشان و شاهد اعتراف های آنها به جنایاتشان بودند. فکر طغیان در سرش نبود. می دانست با تمام شرایط موجود وضعشان بهتر از زمان جونزه و مهمترین کار جلوگیری از بازگشت بشر هستش. می‌دانست باید وفادار بماند، بیشتر کار کند، دستورها را اجرا کند و پیشوایی ناپلئون را قبول داشته باشد. اما منظور از رنجی که او و سایر حیوانات برده بودند این نبود. به این منظور نبود که آسیب بادی را ساخته بودند و خود را هدف گلوله های جزء قرار داده بودند. افکار کلوئر این بود، هرچند قادر به بیانش نبود. بالاخره احساس کرد خواندن سرود حیوانات انگلیس تا حدی میتواند جایگزین کلمه هایی شود که از عهده ادایش بر نمی آید، ولذا شروع به خواندن سرود کرد. حیوانات دیگری که گرد وی نشسته بودند با او همصدا شدند و سه بار آن را پیاپی با هماهنگی تمام ولی آهسته و با لحنی پرسوز خواندند. هرگز این سرود را اینگونه نخوانده بودند. تازه دور سوم را تمام کرده بودند که اسکویلر همراه دو سگ رسید و معلوم بود برای گفتن مطلب مهمی آمده. اعلام کرد که طی امریه رفیق ناپلئون سرود حیوانات انگلیس منسوخ گردید. از این تاریخ بعد خواندن آن ممنوع است. حیوانات یکی خوردن. میرویل فریاد کشید چرا؟ اسکویلر آمرانه گفت رفیق، به این دلیل که دیگر حاجتی به آن نیست. سرود حیوانات انگلیس سرود انقلاب بود و در حال حاضر انقلاب به ثمر رسیده و مجازات خائنین آخرین قسمت آن بود. دشمن اعم از داخلی و خارجی شکست خورده. در آن سرود ما تمایل‌های خود را برای داشتن روزهای بهتر و زندگی بهتر بیان می‌کردیم و حالا که روز بهتر و زندگی بهتر داریم دیگر این سرود معنا ندارد. هرچند حیوانات ترسیده بودند ولی چند تایی قصد اعتراض داشتند، منتها گوسفندها بعبه چهارپا خوب دوپا بد را شروع کردند و مجال بحث پیش نیامد. بدین طریق دیگر سرود حیوانات انگلیس شنیده نشد و به جای آن مینیماس شاعر شعری ساخت که مطلع آن این بود: قلعه حیوانات، قلعه حیوانات، هرگز از من به تو آسیبی نخواهد رسید. و این سرود هر یک شنبه صبح پس از برافراشتن پرچم خوانده میشد. اما به نظر حیوانات نه کلمات و نه آهنگ آن به پای سرود حیوانات انگلیس نمیرسید. خب اینم فصل هفتم تموم شد. امیدوارم که ادامه روز خیلی خوب و عالی داشته باشید. خدافظ.